أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فقه مستحدث بود، فقه معاصر و مسائل مستحدثه. در جلسات گذشته سیر تطوری و تاریخچه‌ای از مسائل فقه معاصر و یا فقه مستحدث را خدمت دوستان عرض کردیم. ما اگر چنانچه به سرتاسر فقه نگاه کنیم، پیدایش مسائل جدید اختصاص به یک کتاب نداره. یعنی اینطوری نیست که مثلا ما فکر کنیم در کتاب‌های نکاح یا در کتاب‌های اتیمه و اشربه مسائل جدیدی پدید آمده یا در کتاب بیع پدید آمده. یادآور شدیم که مسائل جدید برخواسته از دو مطلب است. یکی این که یا مسئله جدیداً در جامعه پیدا میشه که اصلا سابقه نداشته، مثل بسیاری از مسائل معاملات جدیدی که الان در بازارها هست و در سابق رایج نبوده. مثلا ملاحظه بفرمایید، بازار بورس چیزی نبوده که در قدیم باشه. معاملاتی که الان از طریق دستگاه‌ها و الکترونیکی انجام میشه در قدیم رایج نبوده، اینا واقعا جدید پیدا شده. اما بخش دوم از مسائل مستحدثه مسائلی است که قبلا بوده اما حالا موضوعش عوض شده. مثال زدیم به خرید و فروش خون که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه خرید و فروش خون جایز نیست، چون خوردنش جایز نیست و فایده عقلایی غیر از خوردن نداره. اما الان علما و بزرگان فرمودن فایده عقلایی غیر از خوردن داره. اون فایدهش اینه که برای حفظ سلامتی مریضها و برای کمک به مریض استفاده میشه. پس بنابراین خواستگاه مسائل مستحدثه دو جاست: تغییر موضوع، ایجاد موضوع. تغییر موضوع در جاییست که موضوع قبلا بوده اما الان عوض شده. ایجاد موضوع در جایی که موضوع اصلا نبوده قبلا اما الان پدید آمده. ما در این جلسه میخوام مثالهای گوناگونی برای دوستان بزنم از باب مسائل جدیدی که پدید آمده که با عناوین گوناگون آشنا بشن. و بعد از این که ما با عناوین گوناگون دوستان آشنا شدن، یک بحثی را در مباحث پیوند اعضا انشاءالله شروع کنیم و تمرینن و انموزجن این مسائل را اونجا پیاده کنیم. ببینید، یادآور شدم که از قدیم علما کتابهایی داشتن که با عنوان مسائل جدیدی که مطرح می شده در اون کتابها مسائل جدید را جواب می دادن. ابو حنیفه اصلا یک بحث علمی داشت به نام فرضیات. فرضیاتش نظرش همین بود که یعنی اگر مسئله اتفاق بیفته در آینده که دارای خاصیت خاصی باشه، دارای یک ویژگی خاصی باشه، در مقابل او چه کار کنیم. یا در طول تاریخ علما و بزرگان کتابهایی نوشتن با عنوان الفتاوی. این الفتاوی خیلی وقتا ناظر به همین مسائل جدیدی بوده که اتفاق میافتاده. مثلا احمد ابن حجر حیتمی یک فقیه شافعی است، مال قرن دهمه، اما کتابی داره به نام الفتاوى الکبرى در 4 مجلد. در ضمن او بعضی وقتا مسائلی پدید میاد و پیدا میشه که میبینی اصلا سابقه نداره، در جامعه اون روز تازه متولد شده. من یک مثال خیلی روشن بزنم که در قرن دهم دامنگیر بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت شد، و اون این که قهوه از کشورهای آمریکایی و آفریقایی به جهان اسلام آمد. قهوه آیا خوردنش جایزه یا نه؟ این یک مسئلهی در واقع جدیدی بود که پیدا شد. در همون دوره بود که بعضی مغازه ها با عنوان قهوه خانه پیدا شد. در همون دوره بود که علمای اهل سنت در باب قهوه اختلاف کردند که آیا قهوه خوردنش جایز یا جایز نیست. بعضی اصلا صریحا فتوا دادن که خوردن قهوه جایز نیست، چون از بلاد دیگر آمده و ما نسبت به اهلیت او شک داریم، پس باید احتیاط کنیم. ببینید، این مسئله قهوه یک مسئله مستحدثه در واقع، یعنی یک مسئله جدیدی بود که پیدا شد و وقتی که جدید پیدا شد علما پیرامون او بحث کردن. علمای شیعه هم در همون دوره یکی از بحث‌های جدیدشون که در فقه مطرح کردن همین بحث خوردن قهوه بود که آیا قهوه خوردنش جایزه یا نه. قهوه خانه از همینجا پیدا شد، ولی بیشتر علما نظرشون این بود که خب دلیل واضحی برای قهوه وجود داره، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. تا دلیلی بر حرمتش وجود نداشته باشه ما نمیتونیم در واقع ملتزم بشیم به این که حرامه. همونطور که فقیه حق نداره یک حلالی را حرام اعلام کنه، حق نداره یک چیزی را که در واقع دلیلی برش نداریم او را حرام اعلام کنه. نباید در واقع حلال بودن دلیل میخواد، نباید بی پروا فتوای به یک حکم فقهی صادر بشه. حلال بودن دلیل میخواد، حرام بودن هم دلیل میخواد. حتی فقها اصرار دارن و مصرن که استحباب و کراهت دو تا حکم شرعی هستن در کنار حلیت و در کنار وجوب. همونطوری که احکام چارگانه حرمت، وجوب احتیاج به دلیل داره، استحباب هم احتیاج به دلیل داره، کراهت هم احتیاج به دلیل داره. حتی اگر خواسته باشیم یک چیزی را در واقع بگیم حکم شرعی است که اباحه اون صادر شده، اباحه اون هم احتیاج به حکم شرعی داره. یعنی اگر ما بگیم این مباح به ما انهو شرعیون، اما یه وقت هست میگیم مباح بر اساس اصل عملی در واقع. ببینید، این که ما حکم به استحباب کنیم این دلیل شرعی میخواد. مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب وسائل الشیعه بابی داره، میگه باب و استحباب زیارت حسین علیه السلام یوم الاربعین. ببینید، عنوان وسائل الشیعه فتوای مرحوم شیخ الرعاملی است و اینجا داره حکم استحباب صادر میکنه. استحباب دلیل میخواد، کراهت هم دلیل میخواد، حرمت هم دلیل میخواد، وجوب هم دلیل میخواد. علمای قرن دهم وارد این مقوله شدن که آیا قهوه از چیزهایی است که احتیاج به دلیل اباحه دارد، مباح است یا حرمت. بعضیا ابتداعا خیلی مصر شدن بر این که قهوه حرام است، اما به کم کم دلیل‌های اونها مغلوب شد و فقها نوعا بلکه بل اجماع فتوا دادن به این که قهوه حلال است. و خیلی از علما درباره این موضوع رساله نوشتن، این در عالم اهل سنت. در عالم تشیع هم همین مسئله هست، مسائل جدیدی که اتفاق می افتاد فقها نسبت به او اظهار نظر می کردن. مثلا شما ملاحظه بفرمایید بعضی وقتا مسائل جدیدی که اتفاق می افته، مسائل مستحدثه، ممکنه بر اساس یک فضای زمانی خاص باشه. گاهی زمان و مکان در حکم دخالت داره، زمان و مکان حکم را تغییر میده. مثلا ممکنه در فقه حکمش اباحه باشه، اما فقیه ضرورت را احساس کنه در این فضا حکم به حرمت باید بشه. اینم ممکنه جزء مسائل مستحدث ما فرض کنیم. پس ببینید، زمان و مکان هم گاهی در فقه دخالت داره که این زمان و مکان باعث میشه تا احکام جدید پیدا بشه، تا حکم جدیدی پیدا بشه. مثلا این که مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه فتوا داد به تحریم تنباکو. خب ببینید، اصلا خود اصل این که تنباکو آیا حلال است، تدخین به قول علما، این هم از مسائلی بود که در قرن دهم پیدا شد. در قرن دهم مسئله‌ای مطرح شد در حوزه‌های علمیه شیعه و اهل سنت که آیا تدخین دخان، تدخن و تدخین جایز یا جایز نیست. لغتی که فقها به کار بردن شرب و تدخین دخان بود. شرب و دخان یعنی کلمه شربر اینجا به کار بردن. آیا دخان حلال است یا حرامه؟ بعد از اون اگر ثابت شد که حلاله، آیا مبطل روزه هست یا مبطل روزه نیست؟ خب این مسئله‌ای بود که در قرن دهم واقعا دامنگیر فقها شد و برخی از فقها فتوا دادن به اینکه شرب دخان و تدخین مبطل روزه هم حتی نیست. مرحوم سید محمد موسوی عاملی رحمت الله علیه صاحب مدارک الاحکام معتقده که شرب دخان اصلا مبطل روزه نیست، روزه را باطل نمی کنه، چون روزه چیزی باطل میشه که باید جرم باشه، خوردن صادق کنه صادق باشه، نوشیدن صادق باشه، صرف این که یک چیزی وارد فضای دهان بشه او شاید مبطل روزه نباشه، مناقشه میکنه. مرحوم اردبیلی هم رحمت الله علیه در مجمع الفائده و البرهان مناقشه میکنه. ببینید دوستان عزیز، مسئله جدید از قدیم مرسوم بود که در هر اصلی یک مسائل جدیدی اتفاق میافتاد. حالا این مسائل جدید گاهی ممکنه یک احکام زمانه خاص باشه، یک احکام مکان خاص باشه، ولی بازم مسئله جدیدیه. در واقع میرزای شیرازی فتوای به تحریم تنباکو در یک دوره‌ای داد که فقها همه تدخین را حلال می‌دونستن، شرب تنباکو را حلال می‌دونستن، اما ایشون به خاطر ضرورت مملکت و مسئله سیاسی حکم به در واقع حرمت اون داد. یا من یادم میاد در فتاوی مرحوم آیت الله عظما آقای حکیم رحمت الله علیه، ببینید مرحوم آیت الله عظما آقای حکیم برای شیعیان هند فتوا داده بود که گاو را اونجا نکشن، و نقل میکنن که این فتوای مرحوم آقای حکیم در هند خیلی صدا کرد و باعث شد که بسیاری از هندوها به خاطر این عمل شیعیان که گاو را نمیکشتن، بعد از اون که سوال میکردن شما چرا گاو هاتون را نمیکشید، چرا گوشت گاو را نمیخورید، میگفتن ما احتراما لکم تقدسا ل در واقع چیزی که شما مقدس میشمارید، چون فقیه ما این فتوا را داده، خیلی از اینها شیعه میشدن. ببینید این یک فتوایی بود که در یک زمان خاص صادر شد، فتوای جدیده در مسائل مستحدثه، یعنی جدیده در واقع، به یک نوعی ممکنه مستحدث باشه، اما اینا مباحثی است که زمان و مکان در اشتخالت داره. یا مرحوم آقای حکیم فتواش عوض میشه. ببینید عوض شدن یک فتوا گاهی به خاطر این است که در برخواسته از دلیل، گاهی عوض شدن یک فتوا برخواسته از تغییر موضوعه. اگر عوض شدن فتوا برخواسته از تغییر موضوع باشه، مثل همون مثالی که زدیم، خرید و فروش خون را شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه حرام است، چون تنها فایده‌ای که در خون وجود داره خوردنشه و خوردن خون هم جایز نیست، چون اولا قذارت داره، ثانیاً بالاخره این چیزیست که نجاست داره و نجاست خودش یک عامل منع و حرمت اکله. اما در دوره حاضر یک هدف بسیار بزرگی برای خون پیدا شده، استفاده از خون بسیار جالب شده، جان یک مریض در گروه خون است، ولذا خرید و فروش خون عیبی نداره. البته من این مسئله را بگم، در مملکت ما که تنها مملکت اسلامی و جهانی هست، خون خرید و فروش رایج نیست، بلکه خون اهدا میشه. مسلمین، مؤمنین، شخصیت هایی که به جامعه نظر دارن، به دیگران نظر دارن، خونشون رو در اختیار دیگران قرار میدن، هدیه میکنن. این در هیچ کشوری اینطوری رایج نیست. در کشورهای دیگه مدام در بیمارستان ها خون ها رو خرید و فروش میکنن و اصلا بعضی زندگی هاشون از طریق خرید و فروش خون میگذره در اون مملکت ها. یعنی هر 4 ماهی هر 6 ماهی میره خونشو میده، یک اجرتی میگیره، یک پولی میگیره در مقابلش زندگیش میچرخه. تنها کشوری که هدیه میکنن خون را کشور ماست. اینم بر اساس تبلیغاته و این میرسونه که مردم چقدر زمینه دارن اگر واقعا به سمت و سوی خوب سوق داده بشن. مردم اگر به سمت و سوی خوبی ها سوق داده بشن، واقعا به سمت و سوی خوبی ها میرن، منتها اگر خدای نکرده اونها را به وادی های بد، به وادی هایی که درش تقلب و باندبازی و راندخاری و غیر ذالک باشه، خب معلومه دیگه مردم هم به سمت و سوی اونها سوق داده میشن. الناس علی دین ملوکهم، باید خیلی این مسئله مورد توجه قرار بگیره. ببینید دوستان، گاهی تغییر موضوع باعث تغییر حکم میشه، اما گاهی تغییر دلیل، یعنی فقیه دلیلی را که قبلا داشته الان دلیلش را عوض میکنه. یک مثالی من بزنم، شما ملاحظه بفرمایید، درباره نجاست و طهارت اهل کتاب از قدیم فقهای ما بحث دارند. ما اولا در دوره ائمه علیهم السلام دو دسته روایات بسیار زیاد، یعنی یکی دوتا نیست، پنجتا و ششتا نیست، بلکه اگر بگم در هر دو طرف، یعنی در نجاست اهل کتاب و در طهارت اهل کتاب مستفیضه هست بلکه متواتره، مبالغه نکردم. خب ملاحظه بفرمایید، از قدیم فقها هم به تبع روایات دو دسته شدن. دسته اقل کسانی بودن که میگفتن اهل کتاب پاکن، اون روایاتی را مستمسک قرار میدادن که دلالت میکنه بر این که اهل کتاب پاکه، و آیه شریفه انما المشركون نجس را توجیه میکردن، میگفتن اون آیه مربوط به اهل کتاب نیست، مشرکون داره. ثانیاً آیه شریفه نجس داره، نجس در اینجا به قول مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میگه هو الذی یقال بالفارسیه پلیدی. این نجس به فتح به معنای نجس بالکسر نیست، یعنی یک اصطلاح فقهی نیست، اصطلاح فقهی بعد رایج شده به معنای نجاست و طهارت، نقطه مقابل طهارت. قرآن نجس که میگه یعنی پلیدی باطنی دارن اینها. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، قدیمی ترین فقیهی که حکم میکنه به طهارت اهل کتاب قدیمه اینا، یعنی حسن ابن ابی عقیل و عمانی و مرحوم محمد ابن جنید اسکافی، متوفای 380. این دو بزرگوار معتقدن که اهل کتاب پاکن. در میان متأخران باز اولین کسی که این فتوا را داد مرحوم مولا احمد اردبیلی بود. مرحوم مولا احمد اردبیلی متوفای 993 هست. ایشون میگه که اهل کتاب پاکن. بعد از مرحوم اردبیلی اتباع اردبیلی هم تمایل دارن، یعنی مرحوم سید محمد موسوی عاملی صاحب مدار کل احکام متوفای 1009، مرحوم محقق سبزواری فاضل سبزواری سید محمد باقر متوفای 1091، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه، هر دو در یک سال فوت کردن در 1091. اینا تمایل دارن که اهل کتاب پاکن. از معاصرین ما کسانی که اصرار دارند بر طهارت اهل کتاب مرحوم علامه محمد جواد مغنیه هست، صاحب کتاب فقه الامام صادق علیه السلام، الفقه علی المذاهب الخمسه. ایشون میگه واقعا عسر و حرج در برای ما کسانی که در لبنان با مسیحی ها زندگی میکنیم وجود داره که ما در حقیقت نمیتونیم حکم بکنیم صریحا به این که اینها نجاستن، اینا نجسن. اگر چنانچه حکم کنیم به این که اینها پاکن چه خوبه. مقصود این که درباره اهل کتاب دو دسته روایت وجود داره. بعد مرحوم آیت الله ما آقای حکیم رحمت الله علیه از فقهایی بودن که تمایل پیدا کردن به تمایل به طهارت اهل کتاب، با او که مشهور فقها نجاست اهل کتابه. عرض کردیم طهارت اهل کتاب خیلی افراد نادری مثل قدیمین معتقدن به طهارت اهل کتاب، و بعد در سخونت شریف باستاد مرحوم اردبیلی معتقده، اتباع مرحوم اردبیلی مثل مرحوم سید محمد موسوی عاملی فیض کاشانی فاضل سبزواری. اما من در مثلا 300-400 ساله اخیر کسانی رو من ندیدم که اینا قائل به طهارت اهل کتاب باشن. مرحوم آیت الله ما آقای حکیم رحمت الله علیه قائل به طهارت اهل کتاب شدن. ایشون فضلای نجف را دعوت میکنه و میفرماید که من میخوام فتوا به طهارت اهل کتاب بدم. فضلای نجف میگن آقا در این دورهی که الان هستیم جنگ عرب و اسرائیله، مثلا دورهی بوده سالهای 1948 که اسرائیل به کشورهای اسلامی حمله کرده و بسیار جنگ بین اعراب و اسرائیل داغ بوده و اهل کتاب خیلی مورد طرد مسلمون ها، خب اسرائیلی ها یهودی هستن دیگه. بعد اینا گفتن آقا اگر الان شما این فتوا را بدید فتوا سیاسی میشه و مردم بر علیه شما ممکنه بشورن و شما را از شما تقلید نکنن. ایشون میفرماد من اگر از ناحیه شما فضلا در حوزه خاطر جمع باشم هیچ مشکلی نداره که این فتوا را میدم. به طهارت اهل کتاب. ایشون قائل به طهارت اهل کتاب شد، فتواشون عوض شد. ببینید فتوا عوض شدن غیر از اینه که بگیم یک فتوای یک مسئله جدید پدید آمده، در واقع مرحوم آقای حکیم فتوای خودش را در باب طهارت اهل کتاب عوض کردن. یعنی قبلا بر اساس روایاتی که دلالت بر نجاست میکرد میگفتن نجسن، شهرت بین فقها هم وجود داشت یعنی نجسن، اما الان در اساس روایاتی که میگه طاهر هستن ایشون مدعی به طهارتن و ادله نجاست را کافی نمیدونن، از آیات شریفه از روایات. ببینید اینو نمیگیم فقه مستحدث، این در واقع تغییر فتواست، تغییر فتوا از یک دلیلی به دلیل دیگر. یا یک مثال دیگه من بزنم در واقع که تغییر فتوا حاصل میشه برای فقها. شما مسئله چا را اگر نگاه کنید که آیا چا با افتادن شیء نجس در چا نجس میشه یا نه، مسئله بئر در فقه اسلامی یک جایگاه مفصلی داره. الان شما به کتابهای فقهی قدمای ما، به کتاب‌های روایی قدمای ما مثل تهذیب الاحکام، مثل استبصار، من لا یحضر، حتی کتاب کافی و کتاب‌های فقهی شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی حتی در ارشاد الاذهان و بعضی از کتاب‌های خودش، اینا ملاحظه بفرمایید اصلا یک فصل مشبهی دارن بحث میکنن که اگر یک نجسی، حیوان مرداری، عین قازوره‌ای یا یک چیز دیگه‌ای که نجس باشه، متنجسی داخل چا بیفته آیا چا نجس میشه یا نه. خب ما دو دسته روایت داریم، یک دسته روایت کثیر که بالاتر از صد روایته، نوعا دلالت میکنه برای این که روایت آب چا نجس میشه و باید برای تطهیرش نزح بئر بشه. نزح بئر یک اصطلاح فقهی است، یعنی آب چا رو اونقدر بکشن که دیگه یقین کنن آب جدیده و پاکه. اما فقها از دوره علامه حلی، ببینید علامه حلی بعد از حسن ابن ابی عقیل عمانی، که عمانی معتقد بود آب چا مطلقا نجس نمیشه، آب چا مطلقا نجس نمیشه، مرحوم علامه حلی هم قول حسن ابن ابی عقیل عمانی را مقدم داشت و ایشون گفت آقا نجس نمیشه. علامه هم در بعضی کتابهای خودش قائل به نجاسته، مثلا در ارشاد الاذهان، در تحریر الاحکام، در بعضی کتاب‌های دیگر قائل به نجاسته، حتی تو قواعد الاحکام هم، ولی فتوای آخر ایشون این بوده که ایشون می‌فرموده آب چا نجس نمیشه. دلیل چیه؟ دلیل یک دسته روایت دیگری که در رأسشون صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع است که مرحوم نجاشی درباره او می‌نویسه ثقتون ثقت. صحیحه ابن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که از اصحاب حضرت رضا علیه الصلاه و علیه السلام هست، میگه که انما البر لا ینجس الا اذا تغیر طعمه او ریحه، میگه آب چا نجس نمیشه مگر طعمش، مگر مثلا فرض میکنیم رنگش، مزهش، اینا تغییر کنه. چرا؟ امام رضا علیه السلام میفرمان لان له ماده. روایات نجاست چا نوعا مال ائمه متقدمه، یعنی مال حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق. روایت تطهیر چا مال ائمه متأخره، یعنی حضرت رضا علیه السلام. خب دو دسته روایت داریم دیگه، اینا با هم تعارض دارن. بعضی بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله عظما آقای آسید محمد تقیه، آسید تقیه قمی رحمت الله علیه که شرح مبانی تکملت المنهاج، مبانی منهاج الصالحین داره، این بزرگوار اصلا معتقد یک مرجح در میان اسباب ترجیح ما داریم، ما یک مرجح داریم و اون مرجح اینه که باید روایت ائمه متأخر مقدمه بر ائمه متقدم شود، چون به منزله ناسخه برای اونهاست. و در اینجا ما روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی رو مقدم می‌داریم، به همین جد علامه هم مقدم داشتیم. بعد از علامه حلی دیگه فقهایی که آمدن نوعاً پیروی کردن از علامه، البته مرحوم شهید ثانی شرح لمعه را بر اساس لمعه شهید شرح داده، یا مرحوم خود مرحوم شهید اول غایت المراد فی شرح نکت الارشاد یا در دوره بعد مثلا ذخیره المعاد سبزواری شرح ارشاد الاذهان علامه حلی است. هنوز رد پای این نظریه در کتاب‌های فقهی ما هست، اما شما از کتاب‌های فقهی که در 200 ساله اخیر نوشته شده دیگه کلا این مسئله حذف شده. میگن آقا تمام روایات نزح بئر را ما حمل بر استحباب میکنیم، تمام روایات را حمل بر استحباب میکنیم. و نظر فقها هم اینه که پس اون فتوای این که چا نجس میشه اون دلو را بکشن، تعداد دلو را بکشن، سه روز مثلا کار کنن، دلاء 40 دلاء را بکشن، اینا همه استحباب بوده دارن. ببینید اینجا فتوا تغییر کرد ولی بر اساس دلیل بود، یعنی رجوع از دلیل به دلیل دیگر. این فقه معاصر حساب نمیشه ولو در عصر علامه حلی فقه جدید بود، یعنی واقعا این فتوای علامه در اون دوره یک تحولی در فقه ایجاد کرد. لازم بفرمایید ولی فقه جدید عنوانش فقه مستحدث، نوعاً در جایی میگیم که یا موضوعش خودش پدید آمده جدیدن و یا موضوعش اگر بوده قبلن تغییر کرده، تغییر در ادله یا رأی فقهی عوض بشه و از دلیلی به دلیل دیگر منصرف بشه، اینو در واقع فقه جدید نمیگن. مرحوم آیت الله از ما آقای حکیم گفتم که نظرشون عوض شد، اهل کتاب پاکن. بعد آیت الله آقای ابراهیم جناتی که ایشون اصلا یک کتابی داره به نام فقه معاصر، من حتما دوستان رو توصیه میکنم این رو مطالعه کنم، بسیار موارد زیادی ایشون نظریات جدید دارن، فقه جدید دارن، نظریات جدید. از جمله همین مطلب را ایشون یک رساله کوچکی در اون دوره در نجف در حمایت از فتوای استادش مرحوم آیت الله از ما آقای حکیم نوشت. خب ببینید الان در دوره معاصر ما مرحوم آیت الله آقای صانعی رحمت الله علیه قائل به طهارت اهل کتاب، برخی فقهای دیگه هم اینطوریه، علامه محمد حسین فضل الله هم اینطوریه، مرحوم محمد جواد مغنیه اینطوریه، اینا فتوای به طهارت اهل کتاب میدن، یعنی فتوا عوض میشه و خودش میشه یک جریان، خودش میشه عدول از یک دلیلی به دلیل دیگر که دلیل دیگر هم در راستای ادله هست، یعنی در اندرون کتاب و سنت و عقل و اجماع هست. ما اگر کسی از این چهار دلیل خارج بشه که ما دلیلش نمیپذیریم، ما دلیلش نمیپذیریم. یا مثلا شما جریان طهارت و نجاست خمر را حساب کنید. پس ببینید دوستان عزیز، حوزه مسائل مستحدثه تنها به برخی معاملات اینها نیست، در تمام کل فقه ممکنه باشه. من حالا میخوام شروع کنم از کتاب طهارت تا کتاب دیات مسائل جدیدی را به عنوان موضوعات جدید که در فقه اینا پدید آمدن و برای ما مسئله ساز شدن، و چون برای ما مسئله ساز شدن شدن فقه مستحدث، شدن فقه معاصر، شدن الفتاوی المعاصره، شدن فقه بنیسازی و دلیل سازی فقه معاصر. حالا من دنباله بحث را انشاءالله در جلسه بعد ادامه میدم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.